أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الوجود الطاهرين. از بیانی که گذشت در رابطه با کیفیت تعقل قبول، انشاء قبول قبل از ایجاب و اینکه انشاء زائد بر رضا، تنفیذ منشئی را که در خارج به نحو قضیه خارجیه موجود شده میبایستی در بر داشته باشه تا انشاء باشه، و این در همچنانی که نسبت به ایجاب سابق معقوله، نسبت به ایجاب لاحق هم که معلوم التحقق باشه و به نحو قضیه محققت الوجود باشه نه قضیه مقدرت الوجود، باز معقول است و انشاء است. از این بیان معلوم میشه که یه مسئله دیگه هم روشن میشه، اون این که جایی که قابل به لفظ اشتریتو و تملکتو قبول کنه نه به لفظ قبلتو قبل از ایجاب. اینجا وقتی بگه اشتریتو هم میشه این انشاء باشه و ایجاب باشه، هم میشه قبول باشه. این دو شکل تصور داره این اشتریتو. اشتریتو قبل از بعتو، قبل از ایجاب اون بایه، میتونه به اشتریتو انشاء تملک به عوض را کنه. این انشاء خودش قبلا هم گفتیم این انشاء و ایجابه، ولی نه ایجاب تملیک، ایجاب تملک، یا به عبارت بهتر ایجاب تملک به عوض، تملک بالمطابقه و تملیک بالتبعه. چون وقتی تملک میکنه تملک به عوض میکنه، معنیش اینه عوضش رو هم تملیک او میکنه، از تملیک هم هست ولی بالمطابقه تملک، بالتبع به کلمه بالعوض تملیک، عکس ایجاب ملکتو در به. میتونه این باشه که اگر این شد اون بایع میتونه بعد بگه قبلتو، با قبلتو هم این ایجاب قبول میشه، ولی ایجاب عقد بیع به اشتراء و قبول به قبلتو. اینجا دیگه از باب تقدم قبول بر ایجاب نیست، این تقدم ایجاب بر قبوله، ولی لذا بعد بایع میتونه بگه قبلتو، قضیه خلاص. لازم نیست بگه بیع. و میتونه این اشتریتو انشاء تملک نباشه، به نحو قضیه خارجیه اشاره کنه به بعتویی که او بخواد بگه یه لحظه دیگه، بخواد اون بعتوی او را تنفیذ کنه. اینجا میشه قبلتو، اینجا میشه قبول قبل از ایجاب، چنانچه او بعد بگه بعتو. اینم مقصود اشتریتو یعنی قبول این بیعی را که او بخواد بکنه. میدونه این بخواد بعتو بگه، از قبل میگه اشتریتو. اینجا این همون کاری را که قبلتو کرد، قبلتوی قبل از ایجاب میکنه، اینجا اشتریتوی قبل از ایجاب میکنه، اینجا میشه قبول. پس اشتریتو هم هر دو وجه درش تصویر داره، که قبول قبل از ایجاب باشه یا ایجاب قبل از قبول باشه. این دیگه مربوط به کیفیت قصد این آغاز. اگر به اشتریتو بخواد انشاء اشتراء بکنه، تملک و تملک بکنه و او قبلتو رو بگه، این میشه ایجاب قبل از قبول. اگر بخواد برعکس، میدونه او خواهد بعتو گفت، قبلتو نمیگه، او بخواد انشاء بع کنه، بگه اشتریتو، یعنی اون مثل اشتریتویی که بعد از بعتو میاد، چطور اونجا میخواد با اشتریتو تنفیذ کنه به اورانی، میخواد انشاء مستقلی بکنه. میتونه از این باب باشه به عنوان قبول و تنفیذ و امضای اون انشائی است که دیگری خواهد کرد در یک لحظه دیگه. بعد مرحوم شیخ متعرض به بحث دیگر هم میشن در اینجا، متعرض به بحث صغروی میشن در این که در بعضی از عقود، نه ایشون تفصیل دادن در بین تقدم قبول به لفظ اشتریتو، گفتن جائزه، و به لفظ قبلتو و رضیتو گفتن باطله. یک قبول دیگه میخواد بعد از ایجاب. بعد گفتن در بعضی از عقود ما این تفصیل را نمیتونیم بدیم، یعنی اونجا متعین است که قبول بعد از ایجاب قرار بگیره، مثل عقد هبه، عقد رحم، عقد قرض. اونجا اگر موهوب له بگه قبل تو یا مقترض وام گیرنده بگه قبل تو قبل از اقراض یا قبل از هبه او، این همون اشکال اینکه این رضاست به قرض و انشاء نیست، در عقد انشاء اشکال مشترکی که در وی هم بود اینجا در این قسمت میاد میشه. اگر بخواد لفظ دیگری را بگه، اشتریتو که نمیتونه بگه، چون اشترا به معنای قرض گرفتن نیست، مجبوره چی بگه؟ بگه اقتررتو، بگه ارتهنتو در راه، بگه مثلا اتهبتو. فرماید برای اینکه اقتراض و اتهاب و ارتهان، این الفاظ با اشتریتو فرق داره، اینها الفاظ متابعی هستن. تا هبه‌ای نباشه اتهاب نیست، تا اقراضی نباشه اقتراض نیست، تا رهنی نباشه ارتهان نیست. پس بنابراین به این الفاظ هم نمیشه قبول در این چنین عقود قبل از ایجاب قرار بگیره، به خلاف بیع. به اشتریتو میدونست قبل قرار بگیره. اینجا هر دو لفظ، چه قبلتو بگه چه اتهبتو بگه، چه قبلتو بگه چه اقترستو بگه، هر دو مثل هم هستن، هر دو متابعی هستن و وجود هبه‌ای ایجابی را قبل از خودشون نیاز دارن. این هم یه مطلبیست که شیخ اینجا میفرما. این مطلب البته دیگه قابل قبول نیست. چرا؟ چون این متابعی که در اتهبتو و اقترستو و ارتهنتو هست، غیر از اون متابعی است که ما معنا کردیم متابعی قبلتو را. ما مسئله اصلا از متابعه به معنی حقیقیش بردیم بیرون، گفتیم مقصود از متابعه این است که قبلتو اگر بخواد انشاء باشه، مدلول لغویش که انشاء نیست، رضاست، باشتی بخوره به یک قضیه خارجیه تا بشه انشاء، به یک ایجاب خارجی موجود تا بشه انشاء. نکته بطلان را در قبل تو و رضی تو این قرار بدیم، نه متابعه بودن به این معنا. اتحب تو ارتحن تو امثال اینها متابعی هست، ولی متابعه چی؟ متابعه ماده خودش، یا به عبارت مرحوم میرزا متابعی معنای اسم مصدر، قبول کردن اون اسم مصدر که چیه؟ که عبارت از تملک هبه است، مجانا. اتحب تو یعنی تملک کردم، اقترفتو یعنی تملک کردم علی وجه القرض. این اسم مصدر قابل متابعه هست، قبول این ماده. متابعه در باب افتعال به معنی قبول ماده است، به معنی قضیه خارجیه نیست. آنچه که رضی تو و قبل تو رو از کار مینداخت اینه که تا قضیه خارجی نباشه انشاء نیست، نه اینکه لغت ماده رضیه یا قبله درش متابعه بود. اون متابعه ای که اینجا هست متابعه ماده افتعاله، در اتهبه، ارتهنه، اقتربه. متابعه ماده افتعال بیش از این نیست، نیاز به وجود یک ایجابی در خارج نداره. افتعال نیاز به این نداره صدقش در جایی، به این که یک هبه‌ای، یک تفعیلی هم قبلش انجام گرفته باشه. قبول ماده خودشه، اخذ ماده خودشه، این معنی متابعه در باب افتعاله. اینجا همینجور قابل میتونه بگه من هبه شدن این مال را به خودم این را قبول کردم. هبه شدن که عبارت اخرای از تملیک مجانی است، تملیک مجانی رو هم معنای اسم مصدری است، به نحو قضیه طبیعیه و کلیه. این رو من قبول کردم، یعنی انشاء کردم، قبول کردم این معنا، انشاء کردم. اتهبتو انشاء موهوبیت خودشه، انشاء این که من موهوب له شدم. اقترضتو انشاء مقترض بودن خودشه، یعنی من مقترض بودن خودم که مالک این مال باشم، این رو انشاء کردم، ایجاد کردم. و انشاء این مفروض اینه که این معانی هم معانی انشائی است، عبارت آفای از تملیک و تملک در حقیقت که قابل انشائه. پس اتهبتو هم مثل اشتریتو انشائه، میتونه انشاء باشه، میتونه انشاء تملک مجانی، انشاء موهوبیت. یه دفعه انشاء ایهابه، وقتی که میگه وهبتو کن، انشاء تملیک على وجه المجانیه که معنای هبه همینه، ایهاب. ایهاب یعنی تملیک على وجه المجانیه. وقتی میگه وهبتو که انشاء ایهابه، انشاء تملیک على وجه المجانیت. وقتی میگه اتهبتو، انشاء تملک على وجه المجانیت. هر دو تقدمش بر دیگری معقوله و میشه مثل همون اشتریتو. در اتهبتو و اخترتو و ارتهنتو در صدق انشاء این معانی اسم مصدری متوقف نیست بر اینکه یک هبه ای قبلا انجام گرفته باشه، قرضی قبلا انجام گرفته باشه، ایجاب رهنی قبلا انجام گرفته باشه، چون این هم مانند اشتریتو معناش همون موهوبیت یا تملک بنا علی وجه مجانیه، مجانیه است. او اشتریتو تملک بالعوض، این تملک علی وجه مجانیه، هر دو قابل انشاء هم قبل از ایجاب. پس بنابراین این اشکال، یعنی این اشکال صغروی وارد نیست. پس اگر جایی بخواد در این قبیل عقود هم قابل انشاء کنه، نه موجب، ایجاب رو او بکنه، او اول بیاد بگه من انشاء میکنم تملک خودم را، این مال را علی وجه المجانیه از تو، اونم بگه من قبول کردم، قبلت، بگه اتهبته منک و قبلت، این ایجاب و قبوله. این معنای اخرى این است که بگه من انشاء کرده تملک مال را علی وجه المجانیه، چون هبه عبارت از تملک است، تملک یا تملیک علی وجه المجانیه است، نه علی وجه، نه به عوض، این مدلول هبه است. وهبتو تملیک علی وجه المجانی، اتهبتو تملک علی وجه المجانی، هر دو قابل انشاء و هر دو متعلق انشاء طبیعی این تملیک و تملکه، نه یه تملک در خارج. پس متوقف بر اینکه یه تملک جزئی در خارج انشاء بشه نداره، به خلاف قبلتو رضیتو، اونجا مدلول لغوی قبل تو و رضی تو رضاست، و تا نخوره به قضیه خارجی یا خودش انشاء نباشه، این انشائی در بر نخواهد داشت. چرا؟ او قبول میکنه، موجب قبول میکنه، پس میشه مانند اشتره تو. بعد از وهبتو، نه قبل از او، این آقا گفته اتهبتو، او آقا میتونه بگه قبل تو، پس اتهبتو مثل اشتره توست. پس اینه که مرحوم شیخ فرمودن در این قبیل عقود تفصیل نمیشه داد، چون اتهبتو هم مثل قبلتوست، نه اتهبتو مثل قبلتو نیست، اتهبتو مثل اشتریتوست. اشتریتو هم که ایشون قبول کرد، امکان تقدمش را بر قبول بر ایجاب، پس در اتهبتو هم میبایستی قبول بفرماید، امکان تقدمش اتهاب را بر ایجاب، هر دو علا حد واحد است. این متابعی که اینجا آمده، این متابعی مبنی، این همون متابعی انشائی است که متابعی انشائی قبل از ایجاب میتونه انجام بگیره. آنچه که قبل از ایجاب اشکال درش داشت مرحوم شیخ این بود که قبل تو چون میخواد تنفیذ کنه، به تنهایی دلالت بر انشاء نداره، بر رضا داره. وقتی انشاء میشه که تنفیذ کنه یه شیء موجودی را، و تا انشائی قبل نباشه تنفیذی در کار. این نکته عدم تفصیل بود بین وهبتو و بین اشتریتو و بین رضیتو و قبلتو، و این نکته در قبلتو و رضیتو فقط هست، نه در اتهبتو، چنانچه در اشتریتو نبود در اتهبتو هم نیست. اتهبتو و اخترفتو و ارتهنتو هم مانند اشتریتو قابل انشاء هم، قابل تقدم بر ایجاب هم، چون درش عقص نشده وجود خارجی هبه. اتهبتو یعنی قبول طبیعی هبه، قبول تملک، نه اینکه وجود خارجی ایهابی هبه را، انشاء هبه را از کسی انجام داده، حالا این ما مثل قبلتو نیست، بخواد او را تنفیذ کنه. اتهبتو خودش صلاحیت برای انشاء داره، مثل اشتریتو، اشتریتو تملک به عوض، انشاء تملک به عوض، اتهبتو انشاء تملک مجانی است بلا عوض، و این قابل انشائه. همچنانی که تملیک قابل انشائه، تملیک مجانی انشاء میشه به وهبتو، تملک مجانی هم قابل انشاء، هر دو امر انشایی هستن، تملیک و تملک هر دو از معانی انشایی هستن، او قابل انشاه، اینم قابل انشاه. ولی جو اگه گفت اتحد تو، بعد او گفت قبل تو، او قبول کرده در حقیقت چیزی رو که انشاه بود، مثل اشتری تو و قبل تو. نه میتونه امر عقدی خارجی باشه، مثل اشتری تو گفتیم میتونه امر عقدی خارجی باشه. اشکال شیخ اینه که این نمیتونه مثل اشتری تو بشه که انشایی باشه مستقل، بعد او بتونه قبول کنه مثلا، یا بگه بعتو بعتو به مسابقه قبول باشه، متضمن قبولش باشه، میگیم نمیتونه بشه. متابعی بودن اتحاب تو به این معنا نیست که مثل اشتری تو نمیتونه بشه، مثل اشتری تو میتونه باشه، یعنی میتونه واجد انشاء مستقل باشه، خودش انشاء باشه که او دومی باید قبول کنه، مانند اشتری تو در فرض اینکه بخواد ازش انشاء بکشه بیرون. به هم قضیه خارجی که همون به معنی قبل تو میشه، داره قبول میکنه اون هبه ای را که بعد میشه ایجاب او چرا از این طرف ایجاب میشه، خودش امر انشاییست، تملک مثل تملیک امر انشاییست، چنانچه تملیک به قولی ملک تو ایجاد میشه، تملک تو هم ابراز امر انشاییست دیگه، فرق میکنه. میشه اشتره تو با انشا ایجاد میشه، این خودش معنی انشاییست، قابل ایجاده، به خلاف رقیتو، رقیتو معنی انشایی نیست، معنی حقیقیست، انشایش به لحاظ تنفیزش میاد، تنفیزش شیء موجود. اما اشتریتو و اتحبتو و ارتهنتو همه اینا معانی انشایی هست، عبارت اخری از تملک هست، تملک هم مثل تملیک امر انشاییست، تملیک و تملک هر دو امر انشایی هستن. یه دفعه او انشای تملیک میکنه اون میگه قبل تو، یه دفعه انشای تملک میکنه اون یکی میگه قبل تو. و این تملک و تملیک یا مجانی یا بالعوض، مجان بالعوض بود میشه بیع و شراء، مجانی بود میشه هبه یا ایهاب و اتحاب، فرق نداره از این ناحیه، هر دو اینا معانی انشایی هستن. پس اتحبتو، اقترستو، ارتهنتو هم مانند اشتریتو و تملکتو، فرق اون تملکتو بالعوض، این تملکتو مجانا میشه هبه، اقترستو و بالمال فی الذمه میشه اقتراض، اونجا اقترض تملک بالعوض الخارجی، اینجا تملک بالعوض فی الذمه مثلا میشه قرض. اتفاقا نشون میگه ابتعتا هم درسته، به عنوان شراء قبل از ایجاب درسته، ایشون میگه درسته، اشتریتو در اشتریتو ابتعت، یکی از مواد مرادف اشتریتو ابتعتو، گفت ابتعتو اونم گفت قبلتو. شیخ مثلا باز بگه شاید بگه شیخ که اینا رو استثناء کرده، شاید اونم استثناء بکنه در به، اگه اشکالتون به شیخه برای شیخ شادم ابتعتو رو مثل ارتهنتو بدونه، ولی میگه در این چنین عقود ما نداریم لفظ دیگری به خلاف شرا، در شرا اشتریتو داریم، تملکتو داریم، ملکتو داریم بالعوض، در اینجا چون نداریم اتهبتو ارتهنتو، یا باید بگه قبلتو یا بگه ارتهنتو، یا بگه قبلتو یا بگه اتهبتو، چون نداریم همش یه قسم میشه، اون قسم دومی که گفتی مرحوم شیخ اختیار کردن عدم صحتش را قبل از ایجاب. پس من برای این بحث سغرابی هم دیگه بحث مهمی نیست، مشخص شد که فرقی نیست بین اتحبتو و بین اشتریتو، بین ارتهنتو و بین اشتریتو. مضافت به این که اصلا این که فرض میکنن ایشون نداریم، اینم خیلی بحث عجیبیست. خب ملکتو رو که داریم، اونشون در باب اشتریتو ملکتو هم فرمودن، ملکتو بالعوض، میگه ملکتو بالعوض میشه همون اتحبتو، لازم نیست حالا اتحاد تو رو بگه، میگه ملک تو یا تملک تو بلا عوض، این همون مفاد تملک در باب هبه از طرف قابل که قبول کننده است. پس بنابراین این بحث زغربیشون دیگه از بحث های اضافه زائد و اضافه است. میریم سر شرط دیگری، قبل از دخول در شرط دیگری که من همون شیخ فرمودن بحث موالات بین ایجاب و قبول، یه شرط دیگری در اینجا تقدم داره بر او که ایشون و غیر ایشون هم نگفتن، ولی این شرط لازمه گفته بشه. در فقه مدنی این شرط آمده، در فقه مدنی و قوانین موضوعی فقه غربی یکی از شرایط عقد و انشاء عقد وصول ایجاب و قبول است به یک دیگر. تزوجت رو میگه، بله اون میگه تزوجت رو، زوج بگه تزوجت رو تملکت رو که به صداق المعیه، اون زن رو بگه قبل تو. اگر دلیل خاص در باب نکاح نیاد بر این که شرط است، صیغه خاصی، بله در نکاح میشه. یکی از شرایطی که خوب بود فقهای ما هم ذکر میکردن، مرحوم شیخ ذکر میکرد و مستتر مونده، اصلش لابد قبول دارن ولی مستتر ذکر نشده، اینه که در انشاء تحقق عقد یکی از شرایط وصول هر کدام از ایجاب و قبول است به دیگری. وجود واقعی ایجاب و وجود واقعی قبول کافی نیست. مثلا فرض میکنیم موجب گفته بعتو کرد، ولی مشتری در مقابلش نیست، مشتری یا اگرم هست نشنید، کر بود نشنید که این چی گفت، یا خواب بود غافل بود نشنید، بعد که از خواب میدارش این گفت قبل، گفت مثلا اشتریتو، به خیلی که اون بعد خواهد ایجاب کرد. اینجا بعتو و اشتریتو از هر دو صادر شده ولی به دیگری نرسیده، یعنی هیچ کدوم علم ندارم که دیگری ایجاب کرده یا قبول کرده، انشاء خودش رو انجام داده. یا در جایی که با نامه یا با رسول معاملاتی که این بعد میاد، جایی که تا برسه به او زمان میبره، تو نامه نوشت من منزل شما را خریدم، این نامه را فرستاد تو پست، اتفاقا اونم همزمان نوشته بود من موافقم که منزل قبلا چون صحبتش کرده بودم، منم قبول کردم این که منزل مال شما باشه، اونم تو پست فرستاد، نه پست این رسید به او نه پست او رسید به این، ولی ایجاب و قبول از هر دو سر زده، واقعا وجود واقعی ایجاب و قبول صادر شده. آیا این کافی است در تحقق عقد؟ اینجا بیع متحقق شد که بعد مثلا فرضاً اینا هر دو مردن، قبل از اینکه به هم برسن فوت کردن، اینجا حالا این خونه فروخته شده به ورثه منتقل میشه، اونجا هم ثمن به ورثه اون یکی، یا نه اینجا هنوز به انجام نگرفت. این از ثمرات این شرط. اگر ایجاب و قبول واقعی به وجود واقعی شرط باشه، کافی باشه، پس اینجا عقد انجام بده. او گفته بعت، اونم گفته اشتریت، همزمان هم گفتن، پس در یک زمان هم ایجاب واقع شد هم قبول و اشتراع واقع شد. پس بنابراین وقتی هم مردن این دوتا به انجام گرفته تمامه، این میره در ملک ورثه اون، اونم میره در ملک ورثه اینا. اگر گفتیم نه این کافی نیست در عقد، مجرد ایجاب و قبول کافی نیست در تحقق انشاء عقد، انشاء عقد وصول ایجاب به قابل و قبول قابل به موجب، وصولش هم شرطه، او باید بفهمه که او قبول کرد، اونم بفهمه این ایجاب کرد، در این صورت اینجا عقد هنوز انجام نگرفت. اینا اگه مردن قبل از اینکه نامه هاشون به هم برسه و مطلع بشن که دیگری قبول کرده، اینجا عقدی نیست، هر کدوم باقی است بر ملک مالک خودش و وارثین هم هر کی مال اصلی بابای خودش ارث میبره، نه عوضش رو. نه فرض کنیم ما بعدم که دو تا مردن دو تا نامه ها رسید، یقینم کردیم این دو تا نامه ها از هر دو صاد شک نداریم، مقام اثبات شک نداریم، اگر مقصود از مقام اثبات مقام شک و علم، نما علم داریم که این دو تا نامه به این دو تا نرسید. فرض کنید مسافر فرستاد، یه مسافری فرستاد و یه مسافر فرستاد، قبل از که مسافرها برسن هر دو زلزله زد، هر دوشون از بین برد. اینجا ما میدونیم که این دو تا انشاء را کردن، همین اشتراکی رو کردن، همون بعت رو گفت، ولی اینا به هم نرسیدن، هنوز قبل از رسیدن از بین رفتن. آیا اینجا عقدی متحققه یا عقد متحقق نیست؟ فقه مدنی میگه عقد متحقق نیست، در این چنین جایی عقدی در کار نیست. چرا؟ چون وصول ایجاب به قابل و قبول به موجب شرط است در تحقق عقد. اطلاع وصول یه چیزی دیگه، مقصود ما از وصول اطلاعه، نه مقصود از وصول اطلاعه نه که دستش برسه قرار است که باز کنه بخونه، نه دیگه، دیگه مقصود ما از وصول، وصول است که در علم اصول گفته میشه، یعنی علم، یعنی اطلاع. هر چقدر خدمت شما که فقه مدنی میفرماد میگن برای این که اونجا فقهاشون برای که اصول شرطه، یعنی علم شرطه، اطلاع شرطه، رسیدن این دو ایجاب و قبول به دیگر شرطه، چون عقد عبارت از ترازی و توافق دو نفره و توافق تا به هم نرسن توافقی در کار نیست. منی که ایجاب کردم ولی نمیدونم اون راضیه یا نه، توافق میکنه برای این یا نه، یا منی که اشتراک کردم قبول کردم نمیدونم اون حالا راضی میشه به این قبول یا برگشته از این از مطلب خودش قبل از قبول من و قبول داره اصلا یا قبول نداره قبول مرا، تا به اون نرسه عنوان تعاقد، تعاهد، ترازی، این عناوین که حقیقت عقد هم به این چیزاست متحقق نیست. توافقی انجام نگرفتن، توافق وقتی انجام میگیره که هر دو مطلع بشن از این که دیگری هم موافقت کرده با خودش، او همیشه توافق. خب این تعبیر اون فقه، این تعبیر رو میتونیم ما به یک شکل دیگری بیان کنیم مستفاد از اون بحث گذشته که بگیم در باب عقود ما گفتیم در حقیقت تملیک و تملک به نحو قضیه فعلیه خارجیه انشاء میشه و هر دو شریکن در انشایی، و این وقتی انشاء میشه که هر دو اون انشاء یک طرفی طرف دیگر را که نصف انشاء در حق انشاء یک طرفه او را به نحو قضیه خارجیه تنفیذ کنه، بگه این درست، اینو من اینو قبول دارم، تا شریک بشه در ایجادش یا در ابرازش، بنابراین که ابراز دخیله در، یعنی انشاء حقیقتش ابراز اعتباره، شریک بشه در ایجاد اون مبرز اعتباری خارجی به نحو قضیه فعلیه محققه خارجیه، نه به نحو قضیه حقیقیه مقدرت الوجود، بلکه به نحو قضیه فعلیه محققت الوجود. پس تا نرسه به دیگری اینکه او این کار را کرد، این قضیه خارجیه موجود شد تا بتونه تنفیذش کنه، این شریک نشده با او در ایجاد قضیه محققت الوجود. وقتی میتونه این قضیه محققت الوجود را ایجاد کنه که بدون این قضیه محققت الوجود انجام گرفت از طرف او یک طرفش، تا این طرف دومش رو با تنفیذ تکمیل کنه، و این متوقف بر اطلاع و علمه، تا مطلع نشه قهرن این کار انجام نخواهد گرفت، میشه مجرد رضای به بیع تقدیری، رضای به تملیک. تا نبینه دیگری تملیک در خارج کرد و تنفیذ نکنه شریک نیست در ایجاد قضیه خارجیه و ایجاد در قضیه محققت الوجود. خب اون طرف هم همون جوره، اونم خیلی خوب، این هم اشکالیست گفت، یعنی بحثیست گفته میشه. سابقا در اون بحث عرض رو ما گفتیم این مطلب رو ممکنه کسی بگه در یک طرف کافیه، درسته این لابد منه، و در اینجا وصول پس لازم شد، ولی این کافیست از طرف موجب به قابل برسه، این وصول ایجاب به قابل کافیست، چون ایجاب موجب ایجاب کرده معلقه برای اینکه قابل هم قبول کنه، خب وقتی رسید بهشون هم که قبول کرد پس قضیه محققت الوجود انجام گرفت، دیگه لازم نیست قبول او هم به این برسه، قبول قابل به موجب دیگه لازم نیست، ولذا اثرش هم اونجا ظاهر بشه که اگر بعد از رسیدن ایجاب نامه موجب رسیده به قابل، قابل هم قبول کرده نامه خودش رو فرستاده، ولی این هنوز نرسیده به موجب، مرد یا مردن هر دوشون، یکیشون مرد یا هر دو مردن، اینجا چیه ها؟ اگر گفتیم وصول طرفینی لازمه، مثل که ظاهر فقه مدنی اینه که وصول در دو طرف لازمه، اینجا باز عقد هنوز متحرک نیست. اگر گفتیم وصول یک طرف کافیه، اینجا عقد متحرک، چون احدهما که ایجابه رسید به قابل، اون دیگری نرسید، خب نرسید، این که مطلع پیدا اطلاع پیدا کرد و قبول هم کرد عقد تام. ولی انصاف اینه که در این مسئله باز وصول به اون طرف هم لازمه. چرا؟ چون ایجاب درسته انشاء یک طرف هست، ولی این انشاء در نزد خود منشأش هم، منشئش هم که خود موجبه، این انشاء انشاء معلق بر قبوله، یعنی اونم میدونه که این انشاء انشائیست که لبن مقید به این که به دیگری برسه اونم قبول کنه، اون وقت میشه عقد، هنوز نصف عقده. پس در حقیقت این انشائی کرده که این انشاء انشائیست معلق بر قبول او. این شرط رو میخوایم استفاده کنیم، از چی استفاده کنیم این شرط رو؟ که اینم باستی علم پیدا کنه که اون دیگری قبول کرد، چرا؟ چون در حقیقت این انشاءی را که این میکنه انشاء مطلق نیست، یعنی خودش هم میدونه که تمام دو طرف عقد را خودش ایجاد نکرده، یک طرف عقد را ایجاد کرده. طرف گفتیم در باب عقد طرفین شریکن در ایجاد، پس اون طرف هم در حقیقت مانند این طرف رکن عقده، نه اینکه این ایقاع که نیست، او فضولتر از او که این کار نکرده. قبلا گفتیم که این اصلا خلاف معنای عقده، خلاف معنای تعاقده. تعاقد طرفی نیست، در اون امر انشائی هم طرفی نیست. پس این که انشاء کرده، انشاء این هم معلق است در حقیقت بر قبول او، یعنی او هم در حقیقت انشائی داره که عبارت از قبول تملک و تملیکه، ولی از اون طرف تملیک و تملک از اون طرف خودش، نصف دوم هم. پس بنابراین او هم تملیک و تملکی داره برای این، تملیک و تملک او برای این یه تملیکی داره، برای عوض را او باز تملیک کنه به این، تملیک عوض برای این هم قبول این را میخواد، تا این قبول نکنه که متحقق نمیشه این. پس این بایستی بفهمه که او هم تملیک کرده عوض را به این به نحو قضیه خارجیه و این تنفیزش کنه، او را هم تنفیز کنه، و تا وقتی که قضیه خارجیه متحقق نشه به این معنا که موجب نفهمه که قابل تملیک عوض را کرده برای او، تنفیذ معقول نیست، معقول نیست به این معنا. تا علم پیدا نکنه که این قضیه خواهد شد، اینجا تنفیذی تنفیذ فعلی در کار نیست. پس بایستی اینم بدونه که او این کار را خواهد کرد و این انشاء را کرده در حقیقت. پس در طرفین علم به تحقق اون نصف دیگر عقد از دیگری لازمه، هر دو میبایستی مطلع بشن که دیگری این کار رو کرده و با اطلاع بر اینکه دیگری این کار کرده در اینجا توافق، ترازی، تعاقد متحقق میشه. پس عقد چون یه امری است که دو نفری با هم ایجادش میکنن، ایجاد خارجی هم متوقف بر علم به قضیه خارجی است، به انشائین خارجی است، یا به تعبیر همون فقه مدنی تبانی درش لازمه، تبانی و توافق درش لازمه. تبانی و توافق هم بدون اطلاع از اینکه دیگری این قبول میکنه در اون لحظه معین، بدون وصول یا اطلاع لازم تعبیر بکنید، علم و اطلاع بر این، تبانی و تعاقد در خارج یا اشتراک در ایجاد تملیک و تملک از طرفین در هر دو طرف عوض، این در حقیقت متحقق نمیشه. پس بعید نیست که اون چرا که فقه مدنی ادعا کرده که عقد یکی از شرایطش این است که ایجاب و قبول هر دو به هم برسه، هم ایجاب به قابل برسه و هم قبول قابل به ایجاب برسه، این درسته. و به عبارت اخرى قبول قابل اگر نرسید به موجب هنوز اون قضیه خارجی را نمیبینه متحققه، پس میدونه فسخ بکنه، میتونه برگرده، فسخ بکنه، بر بگرده. یکی هم از مواردی که ثمره ظاهر میشه اینجاست، قبل از که او قبولش بهش برس اطلاع پیدا کنه، اگه برگشت، اگه گفتیم قبول واقعی شرطه، پس عقد تمام این برگشتن بعد از عقد اثر نداره. اما اگر گفتیم قبول شرطش وصوله، تحقق قبل عقد اینه که واصل هم بشه به این طرف، این قبل از وصول قبول اگر برگشت، میگن قبل از تحقق عقد برگشته، نه بعد از تحقق عقد برگشته. عرف هم در اینجا با این مطلب موافقه، میدونه در مواردی که هنوز ایجاب ای به او نرسیده او حق برگشتن داره، قبول ای به او نرسیده اونم حق برگشتن داره، چون هنوز تمام نیست. اگر هنوز نامه او رسولی که پیکی که او فرستاده نرسیده به ای، این میگه من دیگه تا حالا می‌خواستم بفروشم، حالا برگشتم، یه نامه دیگه نوشت بو آقا من برگشتم در این تاریخ از ایجاب خودم برگشتم، عرف هم دیگه این ایجاب قبل از قبوله، چون هنوز توافق تمام نشده. وقتی توافق و تبانی تمام میشه که هر کدوم به دیگری رسیده باشه و مطلع شده باشن که دیگری قبول کرده انشائی را، اینجا میگن انشاء تمام شد، عقد تمام شد، تبانی و ترازی از طرفین تمامه. چرا؟ در ایقاعات اینجوریست، در غیر عقود ایقاعات که انشاء یک طرفی است، وصولش به دیگری لازم نیست که اثر برش بار میشه. مثلا ابراء، وقتی میخواد ابراء کنه، دائن ابراء کنه مدینه خودش، لازم نیست بهش برسه که این ابراء کرد، بهش هم نرسه ذمه‌اش بری شد، چون در اونجا دیگه توافقی لازم نیست، چیزی از او لازم نیست اصلا. همه انشاء، تصرف انشائی قائمه به یک نفره، ولایتش دست یک نفره که صاحب مال ذمی است ابراز کرد. چرا در خصوص باب وکالت بالخصوص در باب عزل وکیل، عزل هم ایقاعه، عزل و رجوع هم ایقاعه. در عزل وکیل فسخ هم همینجور، در باب فسخ لازم نیست فسخ برسه به دیگری، واقعا فسخ هر زمانی واقع شد اثر خودش میگه ایقاعه، الا در باب وکالت که فسخ وکالت یا عزل وکیل تا نرسه به موکل، تا نرسه از موکل به وکیل نافذ نیست. وصول عزل به وکیل با اینکه عزل فسخی است در حقیقت، فسخ و عزل ایقاعاً، وصولش به وکیل شرطه. هم در روایات آمده، روایت معتبر بر این آمده که وکیل اگر قبل از عزل، قبل از وصول عزل، حتی اگر عزل واقعی شده باشه، تصرفی رو کرده باشه، مالی رو فروخته باشه، تصرفش نافذه. از وقت وصول فقط از وکالت میفته، قبل از وصول عزل و فسخ در باب وکالت وکیل وکیله. هم در روایات این آمده، هم شاید ارتکاز عقلا و سیره عقلا هم در باب وکالت همین جوره که در خصوص این ایقاع که عبارت از عزل و فسخه شرط بکنن وصول را. و شاید نکته این شرط یک را که کردن و در روایت هم تصریح شده بشه، روایت معتبر و فتوا هم بر همینه، اینه که اگر این چنین نباشه این وکیل بیچاره ممکنه متضرر بشه، چون خبر نداره که او عزلش کرده، تصرف کرده. اگر من عزل باشه وقت ضامنه، ضامنه این ماله، چون دیگه تصرف وکیل که نیست، چون که وکیل یدش ید امانی است. امانی بودن ید وکیل، مقتضای امانی بودن یدش و اینکه ضرر نبینه، این خودش اقتضا داره که زمان نداشته باشه، اقتضا داره اینکه تا وقتی بهش نرسه عزل، تا وقتی بهش عزل نرسه، در اینجا این آقا متحمل هیچ گونه ضرر و زمانی نیست و این لازمش اینه که پس تصرفش نافذه. وقتی متحمل زمان نباشه معنیش تصرفش تصرف نافذه. نکتش عدم تضرر وکیله، حفظ مصلحت وکیل، که چون یادش یاد امانی است و به جهت موکل، به اذن خود موکل داره کار میکنه، اینجا دیگه نباید این بنده خدا ضرر زد و ضامنش کرد بر تصرفی رو که اون آقا در خونش نشسته عزل کرده. نه اونجا شرط نیست وصول، نه جور نیست. اونجا هر وقت که فسخ کرد و فسختو بیانه بودن اونجا دیدن، گرچه هنوز به اون یکی نرسه، از زمان فسخ انفساخ عقد حاصل بشه. این مخصوص به باب همین وکالت. چرا اونجا ضرر نیست؟ اونجا ید دیگری، ید امینه نیست، ید زامنه است. ما یاد منو به سعیه، یاد منو به فاسده. اونجا چرا در بعض عقود، عقود اذنیه که درش ید ید امانی است، اونجا میشه این حرف زد یا شبیه این حرف زد، مانند باب آریه مثلا، چیزی را به کسی آریه میده، خب اجازه تصرف میده، انتفاع به این مال میده، خب این آقا داره انتفاع میکنه به این مال. این اگر تو خونش نشست و معیر مالک برگشت از آریه خودش، خب زمان برگشتن هنوز به اون نرسیده، تا برسه تصرفات او تصرفات مضمونه، به طوری که زامنه، بایستی مثلا اگر دو روز بیشتر یه ماه طول کشید تا بهش برسه، اجاره منزل یه ماه باید بوده، زامن اجاره منزل اجاره مثل مثلا اونجا ها رو میشه. اگر این نکته را که گفتیم استظهار کردیم از روایت، روایت شرطیت وصول در باب عزل وکیل را به این نکته برگردوندیم، گفتیم نکتهش عرفاً مسئله عدم تضرر امینه، و این نکته در اینجا هست، چون این آقا یدش ید امانی است، مستعیر یدش ید امانی است بر مال. پس اگر بنا بشه میزان عزل رجوع واقعی مالک باشه، اینجا بنده خدا این مدت رو بایستی زمانش رو بده، با اینکه این آقا شاید اگر میدونه تصرف نمی‌کرد، برمیگردون از اون اول برمیگردون، و یدش ید چون امانی هست شبیه به وکیل میشه. بالاخره آنچه که منصوص باب وکالت بالخصوص، در خصوص باب وکالت این شرط آمده که عزل و فسخ یا عزل وکالت به وجود واقعیش کافی نیست از برای این عزال و ترتب اثر، با اینکه این ایقاع امرش هم به دست موقعش، عقد نیست، قبول وکیل شرط نیست در این عزال، ولی در این حال منصوصه و نکتش هم شاید او باشه که اگر نکتش اون باشه تونستیم نکته کلی ازش بسنجیم بفهمیم استظهار کنیم از اون دلیل میتونیم به موارد مشابه هم تعدی کنیم و اونجا هم همین شرط رو بیاریم که دیگه این بحثی است مربوط به باب وکالت و شبه وکالت. این شرط وصول میمونه شرط موالات.